فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در توضیح معنای احد و واحد صحبت هایی که شده بود و فرق داشته بودم بین این دوتا تعبیر که دیروز می‌داری در این باره صحبت شد، در صورت ممکنه گفته بشه که این فرقی که گفته شده خیلی فرق روشنی نیست که ما بین واحد و احد از این جهت فرق بذاریم. واحد به معنای یکتا، خب آمده یگانه که در حقیقت بی نظیر بی شبیه، اینها زیاد به کار رفته در استعمالات، در بالاخره روایات یا بعضی آیات، کمان که احد هم خب به همین معنای یکتا، یعنی به معنای وسیس علیه حال، یکتا، یگانه، بی نظیر، بی شبیه. ولی حالا بعضی ادعا کردن که مثلا احد مبالغش بیشتره، حالا یه را میتونیم اثبات نفی بکنیم در این باره که جهت کلمه احد یک اصل ابلغ است در اثبات وحدت، یعنی اثبات یگانگی حق متعال از کلمه واحد. اینم یک روشنی پیدا نکردیم که در این مطلب واقعا دلالت کنه. و در هر حال این جهت هم از کلم که حالا گاهی در سوره مبارکه قل هو الله احد که حالا واحد در اینجا به کار نرفته، چه بسا چون مسائل سجع و قافیه و جهاتی که در سوره هست علی حال یک وزن خاصی بناست که این سوره بر اون وزن و بر اون تعبیر از جهت عبارت ظاهری و بلاغی نازل بشه، خب الله مثلا قل هو الله واحد بعد الله الصمد که شاید تناسبی نداشته باشه زیاد، تناسب کلمه احد با توجه به این که بعد از صمد لم یلد ولم یولد، خب این بیشتره، لذا ممکنه اینم در این که احد در اینجا به کار رفته این مؤثر باشه. و علی حال خیلی برای ما روشن نشد که فرقهایی که بین احد و واحد بعضی در بعضی از فرمایشات هست اون خیلی روشن نیست. و در هر حال در صورت اون چی که از سوره مبارکه استفاده میشه، الله احد است به معنای یگانه، یکتا، بی شبیه، بی نظیر، این هاست. و خب توجه هست که آقایون بالاخره مسموع هستن به این مباحث در باب توحید. خب یک تقسیماتی هست، مثلا توحید در ذات، توحید در صفات، از امروز شما توحید در مرحله عبادت و پرستش، از کنم به دور شما، اینها جهاتیست که گفته شده. به اصطلاح ذاتون واحدون، ذاتون احدون، که دیگه هیچ الهی جز او نیست، او فقط تنها خالق زمین و آسمان هست، ذات واحدیست و در مرحله ذاتیت هیچ شریفی نیست برای او، بلکه معنا نداره شرکت به یک صورتی. وقتی که ذات مقدس را توصیف میکنیم به این که اون علی حال موجودیست، از کم که غیر محتاج به غیر در اصل ثبوت و وجودش، حالا به یک معنا لایتناها و محیط و قیوم کل شیء، گاهی ذات یک جوری توصیف می شود، تعریف می شود که دیگه با تعدد دیگه نمی سازه. یعنی ما تعددی در اونجا با هم قائل بشیم، خب معناش یک نحو محدودیته. بالاخره دو یک طرز ذهنی است که دو تا موجود فرض بشه. خب این غیر از منه، این غیر از من است. ولی حالا در عالم اعتبار در صورت یک محدودیتی و یک نقصی است که ذات اقدس متعال اجل و اعظم است و خودمون الله ذات مقدس قیوم خالق و که لا یحتاج الا غیر و کل شیء قائم به این جور ذاتی اگر فرض بشه طبعا تلازمی داره با یک حیثیت وحدت، چون علی حال تعدد یک به اصطلاح با استقلال و با استغناء ذاتی جور نمیاد و یک نحوه افتقار و احتیاجی بالاخره فرض میشه اگه ما تعدد هست. خود مفهوم تعدد هم همینطور، مثلا مفهوم تعدد مفهوم مخلوقی است که ما میگیم یک دو سه دو تا چهار تا پنج تا، خداوند اصلا از این صفات منزه هست. اون ذاتون لا یوسف قیومون و محیطون به کل شیء، کل شیء محتاجون به قائمون به، این وقتی اینجور تعریف میشه دیگه طبیعتاً تعدد معنایی پیدا نمی کنه. در باب صفات هم خب توحید در صفات گاهی به این معنا میشه که صفات اقدس حق متعال، حالا صفات ذاتی مثل علم و قدرت و اینها، ولو مفهوماً اینها متعددن ولی خب مصداقاً واحدن دیگه، ترکبی در ذات مقدس نیست. میدونید که حیثیت علم غیر حیثیت قدرت مثلا بخون فرض کنیم، اینا دیگه در مباحث خودش مطرح شده و تمام اینها علی حال همون حیثیت لیسه که مثلی شی و تسبیح و تکبیر اقدس حق متعال را که اساس دین هست از هم که اثبات میکنه. بزرگ با در این مرحله هم اگر توحید در صفات به این معنا که یعنی شرکتی در اونجا نیست، اگر بخوام خداوند را مقایسه کنیم به خودمون، خب ما یک حیثیت علم داریم، یک حیثیت قدرت داریم، مثلا اینا با هم مختلفن، به اضافه ای که ذات ما اصلا خالی از این کمالات هست و دل وجدان گاهی ذات هست در این حالی که این کمالات نیست، ولی خداوند متعال نه اون اعلا و اجل از یه مستوی، یک ذاتی ما فرض کنیم در اونجا مجزای از صفات، این با توحید نمیسازه، با توحیدی که قرآن و روایات ارشاد به این هستن و موافق با فطرت و حکم اقدس با اون سازگار نیست. یک بنابراین پس به همین جهت باز تجزیه که یعنی بخوام جز جز بونیم و صفات را تجزیه کنیم و ترکیب قائل بشیم، خداوند متعال هم منزه هست از این نوع ترکیب. خب اینها برمیگرده این حیثیت ها به ذات اقدس حق متعال، یعنی ذات یک ذاتی است که خب روایات و آیات هم که الان ماشاءالله در این زمینه هست که اینا همه در حقیقت ارشاد به همون جهات فطری و عقلی است. از قم که آیه مبارکه لیسه که مثل هیشه به هو السمیع البصیر، از قم که لا تدرکه الابصار و هو یدرکه الابصار، که روایاتی داره که ابصار قلوب افسار این اوهام القلوب اکثر من افسار العیون، یعنی لا تدرک الاوهام و هو یدرک الاوهام، که در تفسیرش اینها آمده که از امدور شما یا در روایات روایات زیادی که در این زمینه داریم که خطب نهج البلاغه که تمام اینها ارشاد به هم مسائل فطری است، یک ذات اقدسی را معرفی میکنند که به اصطلاح در ذات مباین است با مخلوقات خودش. مخلوقات جز ضعف و جز عجز در اونها چیزی نیست و قائم به غیرن، ولی حق متعال است که از کم قائم به ذات هست. اینا در حقیقت توضیحاتیست و جهاتیست در ارتباط با احدیت ذات اقدس حق متعال که قل هو الله احد. این میشه که حالا با اون روایتی که حالا بعد اینشالا الله سمد رم که بگیم، اون روایتی که در زیرش آمده رو خود همین کلمه قل هو الله احد ممکنه کافی باشه در اثبات این جهاتی که عرض شد، توحید ذات، توحید صفات، عدم تجزیه، یگانگی. از من که حالا دیگه به واسه دیگه شما قبلا مسوخ هستید، اگرم بدون شما من شبه الله به خلقهی فوق مشرک، ان الله تبا ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیء و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. من شبه الله به خلقه فوق مشرک در حقیقت همینه که تشبیه کنیم خدا را به خلق شرک است، یعنی خود یعنی خلق را شریک خداوند ما قرار دادیم و این با احدیت ذات اقدس حق متعال سازگار نیست. عرض کنم بروی شما یا لا تضبطه العقول ولا تبلغه الاوهام ولا تدرکه الابصار ولا یحیط به مقدار ولا عجزت دونه العباره و کلت دونه الابصار و ظل فیه تصاریف و صفات. من عبد الله به توهم فقط کفر، یا الحمدلله الواحد الاحد فلیستا تومی فن فلیست لهو صفتون تنال ولا حد یدرب لهو فیه الامثال کل دون صفاتی تعبیر الوقات و ظل هنالک تصاریف و صفات و حارت فی ملکوت امیقات و مذاهب تفکیر و حارت فی ملکوتهی امیقات و مذاهب تفکیر و انقطع دون الرسوخ فی علمه جوامع و تفسیر. و از این قبیل روایات و خطب بسیار زیاده. من فکر فی ذات الله تزندقه، من تفکر فی ذات الله سبحانه الحده، ایاکم و تفکر فی الله که خصوصشون فکر کنیم و یک تصور و صورت وهمی و کیفیتی را برای خداوند متعال اثبات کنیم. نه لا کیف له، همون تسبیح و تکبیر است که البته باید نگیم که خود همین تسبیح هم یک کیفی است، خیلی اشکال نداره، اینجور کیفیت اشکال نداره، اینم وصف خدای متعال است، ولی وصفی که فقط اختصاص داره به ذات حضرت حق متعال. اینا این مراحل توحید است که از کلمه احد ممکن استفاده بشه. و از قبل شما در یک مرحله دیگری هست که واحد که بعض آیات ناظری به اینه، به اون عبارت هست از واحدیت به لحاظ استحقاق عبادت عبودیت، یعنی خداوند است که فقط مستحق پرستش است، ولو که این مطلب متفرعه بر همون حرفای سابقه که چرا فقط او مستحق پرستش است، بخاطر همون از اون که عظمت ذات اقدس حق متعال و انحصار این عظمت به خدای متعال. ولی خود در خیلی از در بعضی آیات حداقل که با اهل جاهلیت معارضه میکنه و مبارزه میکنن در آیات، خیلی از اونها حالا و الله قائل بودن، الله منتها در مرحله پرستش فقط خدا را نمی پرستیدن، از عبادت می کردن غیر از خدا را هم به توهماتی. حالا یک اللهی را قائل بودن ولو به صورت حالا یک معرفت ناقصی. یکی از تعارضات، یکی از معارضاتی که قرآن کریم دارد با این افراد است که افرادی که مثلا و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدا و الهکم الهن واحدا لا اله الا هو الرحمن الرحیم انما هو الهن واحد و اینی بری اون مما یشرکون نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم از اون تا الهن واحدا. و مثلا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و ندر ما کان یعبد آباؤنا. در این کلمه وحده هم در آیات آمده که قبلا هم گفته شد که احدم مشتق از وحده، حالا گفتن این اصلش واحد و وحدت و اینا، بعد احد بعد تبدیل به کلمه احد شده حالا در اشتقاقات. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و ندر ما کان یعبد آباؤنا یا به اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا و اذا ذکر الله وحده از کنم که اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. در این حال یک توحیدی که گفته میشه بعد از اون مراحل توحید در ذات و صفات و که مربوط به ذات اقدس حق متعال هست، توحید در عبادت، یعنی فقط اون است که ما او را باید بپرستیم در مرحله پرستش، حق نداریم غیر خدا را بپرستیم. خب خود پرستش و عبادت یک حالت خاصی است دیگه، حالا مثلا مصداق کاملش سجده کردن که البته یا خود خدای متعال اذن بدهد، خود خدای متعال اگه اذن داد به این که شما می توانید مثلا فلان مخلوق را به خاطر جهاتی می تونید در مقابلش سجده کنید، اشکالی نداره، یعنی یک مطلب عملی است، منتها با اذن باید باشه، بدون اذن من نداره. جاهلیت بر اساس افکار خودشون یک چیزایی رو تصور می کردن تو ادم بدون شما بت‌هایی را تصویر می‌کردند، در این حالی که اللهی را هم قائل بودن، ولی در کنار این الله معبودهای دیگری را هم انتخاب می‌کردند، می‌پرستیدند. و قرآن هم با این مبارزه کرد. این هم یک قسم از که ما باید توحید را مراعات کنیم در مرحله پرستش، یعنی فقط او را بپرستیم، یه مطلب عملیست دیگه. اون جهات اولی اونها یه مطلب علمی ذاتیست که عقلی و فطری و جهاتیست که خداوند متعال ذات مقدسیست که خالق همه آسمان ها و زمین است، که حالا در مسائل کلامی ادله عقلی فطری برش اقامه شده، در روایات هم گاهی به اون ادله اشاره شده، اون یک مسئله است گفته شد. این جهتی که صحبت شد که توحید در عبادت، این دیگه یک مسئله عملی است که اگر ما باشیم و اگر هیچ دلیلی ما نداشته باشیم بر به اصطلاح مسئله، ولی همون صفات ذات اقدس حق متعال را قائل باشیم به الوهیت الله تبارک و تعالی، اونجا هم عقل و فطرت حکم میکنه که شما در مقابل او، در مقابل این ذات باید به خاک بیفتید، این ذات هست که استحقاق پرستش را داره، نمیتونید از خودتون یک چیزی رو توهم کنید و در مقابل او پرستش کنید، من تو به جاهلانه بیسی جو کار جهل. و اسلام هم با این مبارزه کرده، سخت مبارزه کرده، ولی خب یک مطلب عملیست هم، اگر خود و خدای متعال ارز کنم که اگر او اذن بدهد به این که بله شما بدون اذن من نباید این کار بکنید. چون در آیات هم گاهی معارض شده که آیا خدا به شما اذن داده که غیر را بپرستید یا شما از خودتون در میارید میشه با این معارضه کرد. اما آیا خداوند متعال اذن داد؟ گفت اسجدوا لآدم. اشکال داره؟
اینه رو الله رو قبول داشتن در طول الله، نه در عرض، در طول الله پرستش میکردن.
حالا در عرض نمیشه، طول عرض نداره دیگه. بالاخره اینها نه جاهلیت عرض میکنه، جزان جاهلیت در مقابل بت ها سجده میکرد یا در مقابل بله حالا اللهی را بله قبول داشتن، ولی در مقابل اینا سجده میکرد. یا فرض کنیم بعضیشون را باز مثلا به اعتبار این که مثلا در مقابل شمس و نمیدونم ستاره ها و خب چون به اعتبار که یک نورانیتی مثلا داره، ارتفاعی مثلا داره یا افکار حالا هرچی در مقابل سجده میکند بدون همجا از پیش خود، بدون این که از خداوند اذن بگیرند. اینا همه شرک در عبادت. برای شرک در عبادت در حقیقت منشأش یک جهلی است نسبت به ذات و صفات الهی، ولی خودش یک شرکی است در عبادت که اسلام با این کاملا معارضه کرده، مبارزه کرده با بت‌پرستی. اونا چه بسا قائل نبودن که این بت‌ها خالق هم، نه میدونستن بت‌ها خالق نیست ولی میپرستیدن. حالا به هر صورت و اصلا به اسلام با این جهت مبارزه کرده، اصلا خودتون نباید این کار رو بکنید، معنا نداره. این هم یک حیثیتی که پس اسلام خواسته که انسان‌ها از موحد باشن در عبادت، فقط او را بپرستن، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولی این منافاتی ندارد که اگر خود خدای خود حق متعال اذن بدهد که در مقابل یک مثلا آدم سجده کنید. من میگم بله من خلق کردم، بله در مقابل او سجده کنید. یک چیزی نیست که خلاف، یعنی خداوند حق نداشته باشه بگیم نه این خلاف حکم عقل خدا که خلاف حکم عقلی نمیشه.
تشخیص در معصیت را خلاف حکم عقل هست دیگه نیست؟
شما اول معصیت را اول فرض بکنید.
ما گفتیم
لولا
فقط برای خداوند
لولا اذن او، اگر او اذن ندهد معصیت است، اما اگر با اذن او باشه اذن ثابت میشه، اگر نکنیم معصیت بعد. اگر خداوند امر کرد به سجده و ما از سجده نکنیم این معصیت، اما اگر امر کرد این امر به معصیت نیست، نه، چون اون چیزی که معصیت بود عبارت بود از این که بدون جهت، بدون اینکه خدا امر کنه ما بیان سجده کنیم، چون وندر آوردیه به اسلام با ایران مبارزه کرده. سجده کردن در مقابل چیزی که لا ینفع و لا یضر و لا چی چی این کار نکن. حالا این دیگه تقریبا از آیات این معنی استفاده میشه. و علی حال اینم یک نحوه توحیده که خب مأموریم به این که این را چیز کنیم. خب الا بیا حالا این حد عبادت چی هست؟ باز اون خودش وجود داره. آیا عبادت کردن یعنی چی؟ اون چیزی که ممنوعه آیا مطلق؟ گاهی یک حالا یک جهات اخلاقی در این زمینه هست که دقت هایی داره که مثلا بگیم اصلا مطلق اطاعت کردن از غیر ذات اقدس حق متعال، مثلا اطاعت کردن ما دنبال یک کسی باشیم و خودمون مقید کنیم به این که اوامر او را اطاعت کنیم بدون این که خداوند فرموده باشه، خود این مصدر این ممنوعه و چی نداره که یک انسان خودش را مقید کنه به این مطلب اطاعت کنه. اینم میشه گفت حالا به یک معنا یک نوع عبادت، ولو اون عبادت حرام از جهت فقهی. حالا اگر یک کسی خودش مقید کرد به این که هرچی فلانی میگه من از اون دهلفش کنم، دنبالش باشه. خب این کار غیر صحیحی است این جهتن، ولی الهاد فقهی حرمت نداره. فقط اون جاهایی که وقتی اگه تداهم بشه بین امر او و امر الهی، خب و از باب این که امر الهی معصیت شده حرمت داره. اما حالا در اون جاهایی که تداهمی نیست بین امر او و امر خدای متعال، حرام نیست اینجور کاری. ولی یک انسان کاملی که در جهات معرفت کامله این کارو نمی‌کنه.
تشکیل
و بدعت. حالا تشکیل به این معنی که اگر ایران نسبت به خدا بده که خداوند گفته است، بدون همیشه تشکیل. اما خودش تغییر داشته باشه به این معنی.
بدعت حالا
من نمی‌دونم. آیا مثلا مجرد این که انسان یک چیزی را مقید باشه، کسی این فرض کنید مقید باشه که ظهر مثلا ظهر در فلان ساعت غذا بخوره، مقید باشه خود بدعت نیست
کنه.
مگر این منصوب کنه به خدای متعال، نسبت بده به حق متعال، وقت میشه تشبیه یا بدعت در دین. و علی حال خود این مطلب که انسان خودش را مقید کند به اطاعت یک فردی بدون هیچ دلیل و مدرکی، این کار صحیحی نیست. و چه بسا تضاهم میشه بین این حرف، بین این کار، بین اون جاهایی که خداوند امر کرده، خب این مقیده به این که از این اطاعت کنه، خب بنابراین لازمش اینه که پس امر خدا معصیت بشه، این هم هست. ولی یک مطلب غیر صحیحی است. که یه شخصی که این طور باشه ازش سوال میشه، خب به چه دلیلی تو اطاعت میکنی از غیر خود؟ چرا؟ یک حرف بی‌وجهیست. ولو حالا حرمت هم نداشته باشه، خدا را هم قائله، نه همه را قائله، ولی این کار هم انجام میده، این صحیح نیست. یعنی اینم در حقیقت به یک معنای حالا اخلاقی این از من که با توحید منافات داره، چون این اطاعت یک نحوه عبادت، بندگیه، بندگی کردن که محصول نیست که حتما از پیش روی سجده کنه. همه کسی دنبال کسی را بیفته بنده اوست، اطاعت کنه. و ما مأموریم که از غیر از خدا بندگی نمیم، یا کنه هم بود. لذا توحید کامل همینه که انسان هم در مرحله در معرفت حق متعال با اون جهاتی که حالا در روایات و آیات و حکم عقل و امثال اینها در اون جهت کاملا دقیق باشه، خداوند را از که منزه بدانه از هر نحو توهم و تصوری و قیاسی به مخلوقات، و هم در ناحیه عمل و اطاعت فقط خدا را مستحق با از عبودیت حساب کند و دنبال کسی دیگه راه نیفته. بله، الا همون جاهایی که خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب حق متعال مسلم امر کرده به اطاعت رسول، خب آیا این اشکالی داره؟ امر به اطاعت رسول، اطاعت رسول همین بعد از اینکه خدا رسول خودش را تربیت کرده و به او اذن داده، تفویض کرده که شما میتونی احکام رو جعل کنی. لذا در باب داریم در روایات دیگه، بعضی احکام مجعول به جعل الهی است، بعضی احکام مجعول به جعل رسول با اذن خدای متعال. اینها در هر صورت اگر خداوند از من پس امر خدا به اطاعت غیر خودش هیچ اشکالی نداره، که خداوند امر کرده به این که از دیگری اطاعت کنید، مثلا حتی از پدر اطاعت کنید، نمیدونم اگر مؤمن یک چیزی رو به شما گفت اطاعتش کنید، اینا اشکالی نداره. یا در حقیقت به یک معنا اطاعت الله، چرا؟ چون با اذن الهی، با امر الهی است. اما انسان بخواد خودش بدون هیچ جهتی خودش را بنده کسی قرار بده، این خلاصه به این معنا ممنوعه. حالا مخوان گاهی معنی شرعی هم داره، اون جایی که تداهم داشته باشه با امر الهی، با یک من اخلاقی معرفتی به اصطلاح داره که انسان بخواد دنبال کس دیگه باشه. این جهاتیست که حالا خواستم در به مناسبت کلمه احد یه توضیحی هم در این جهت داده باشیم.
آقا ببینید این اطاعت های در مناسبات اجتماعی، مثلا کارمند از رئیس اداره باید اطاعت
کنه،
اون مطالبی هم که اون رئیس میگه ما انزل الله نیست تدابیر
درست. درست.
در این حال این کارمند باید در همه این
شروع
اطاعت کنه.
اینا برگشتش در حقیقت به همون، حالا به تعبیر صرفی، همون عقد اجاره است و قراردادی است که بین اون کارفرما و بین این کارمندها محقق میشه. اینا اجیرن، اینا اجیرن. خداوند فرموده، خدا وقتی خداوند متعال عقد اجاره را امضا کرد، اوفو بالعقود، اینا قرارداد دست کارفرما با اینا که شما را ما اجیر میکنیم، باید به این چیزا ملتزم باشیم. اونا هم قبول کردن. وقتی اینجور شد خطاب و اوفو بالعقود دینا توجه پیدا میکنه، به عقدتون وفا کنید. لذا بر میگرده باز به همون جهت، یعنی با همین قبول، مثل امر پدر به خدا تمامده از پدر اطاعت کنه را در اون شرایط خاص، مثلا اینجا همینجور به عقد باید از کنی که مغیر باشه. این باز بر میگرده به امر الهی، لذا اشکالی نداره، حتی لازم هم هست فقه هم که اگر بخواد اون قرار داد تخلف کنه گاهی حرمت یعنی تکلیفی داره، گاهی حرمت وضعی داره، میتونه او رو بیرونش کنه، نمیدونم چی کنه. جاهاتی که در فقه مطرح هست به اعتبار اون عقدی که بسته شده بین اون صاحب کار بینه.